العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلواتی و رحمت بفرمایید. انشالله که وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما از سایه نظر لطفی کنند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مولا حضرت ابا عبدالله الحسین در یکی از منزلگاه‌ها به قصر بنی مقاتل می‌رسند. فنظر الحسین الى فسطاق مضروب. حضرت ابا عبدالله الحسین نگاه کردند، دیدن که یک خیمگاهی در قصر بنی مقاتل برپاست. فسأل عن، پرسید که چه کسی در این خیمه سکونت داره. جواب دادن شخصی است به نام عبیدالله ابن حر جعفی. حضرت ایشون رو میشناخ، کان من اشراف اهل الکوفه و فرسانهم، از بزرگان کوفه و از دلیران و رزمندگان بوده. حضرت بالاخره در اون 4 سال و اندی که پدر بزرگوارشون در کوفه تشریف داشتن، امام حسین هم بود، کامل این شخص رو میشناخت. فرمود که یه کسی بره بهش بگه که حسین کارت داره. حجاج ابن مسروق جعفی که مؤذن حضرت هم بود تشریف میبرن به خیمگاه عبیدالله ابن حر. به ابن حر میفرماید بشارت بر تو که فرزند رسول خدا حضرت حسین تو را میخواند. عبیدالله ابن حر پاسخ میده، دقت بفرمایید، مبحث امشب ما اشاره به همین نکته است. پاسخ میده والله ابن مسروق، قسم به خدا، ما خرجت من الکوفه، من از کوفه خارج نشدم، بیابان نشین نشدم، الا لکثرت من رأیته خرج لمحاربته، مگر به خاطر اینکه دیدم جمعیت زیادی آماده جنگ با حسینند، و خذلان شیعته، دوستداران سید الشهدا هم او رو تنها گذاشتن. فعلمت انه مقتول، یقین کردم که حسین ابن علی کشته خواهد شد. فلست احب ان یرانی ولا اراه، من نه دوست دارم حسین رو ببینم نه دوست دارم حسین منو ببینه. یعنی چی؟ یعنی من میخوام بی طرف باشم، من میخوام بی تفاوت باشم، من میخوام سکوت کنم، من میخوام نه با حسین باشم که قطعا کشته میشم، نه علیه حسین باشم که قطعا جهنمی بشم. حرف دیشب یادمون نره. بعضیا برای توجیه عدم همراهی با امام این تو ذهنشون هست که بین حق و باطل راه اعتدال هست، در حالی که بین حق و باطل راه التقاط هست، نه اعتدال. اینهایی که دنبال اعتدالن باید دنبال موضوعاتی باشن که یک افراط، یک تفریط، یه حد وسط هست، اما بین حق و باطل راه سومی نیست. بله، در انفاق قرآن می‌فرماید که اسراف نکنید، انقدر انفاق نکنید که اهل و عیالتون محتاج بشن، این میشه افراط. ولا تجعلها مبسوطه، این یعنی خیلی. در مقابل تفریطش اینه که انسان اصلا انفاق نکنه. خب حد وسطش چیه؟ انسان انفاق بکنه، نه زیاده روی کنه نه کوتاهی، این میشه حد وسط. در مسئله انفاق بین افراط و تفریط راه سومی که وسطه هست، اما در مسائل عقیدتی، در مسائل حق و باطل راه سومی نیست. من بگم خب ما قائل به توحیدیم، مشرکین هم قائل به مثلا آلهن، نه 300 تا خدای اونها، نه یه خدای ما، یه 4-5 تا خدا انتخاب کنیم، حد وسط اینه دیگه، اعتدال اینه، معقوله؟ در مسیر حق و باطل راه سومی نیست. جمعیت زیادی از کوفیان و هم اسران حضرت سیدالشهدا توجیهشون در عدم همراهی با امام، مثل عبیدالله ابن حر جعفی، مثل حرسنت ابن ابی مسلم، اینه که من نه با حقم نه علیه حقم، نه با حق مبارزه میکنم نه کنار باطل علیه حق شمشیر میزنم، میام بیابون نشین میشم. حرسمت ابن ابی مسلم همینطور بود که دیشب برای شما گفتم. ابن حر جعفی هم همینطوره. ابن حر جعفی میگه من دیدم حسین کشته میشه، من نمیخواستم کنار حسین باشم، لذا اومدم تو بیابون، نه حسین مرا ببیند نه من حسین را ببینم. حجاج ابن مسروق اومدن خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین، گفتن آقا جان ابن حر جعفی نمیخواد شما را ببینه. ان الحسین مصباح خدا، باید اتمام حجت بکنه. حضرت فرمود خودم میرم، شخصا با چند تا نوجوان و کودک رفتن، رسیدن به خیمگاه. طبری اینطوری گزارش میکنه از زبان ابن حر، چون ابن حر بعد از واقعه عاشورا به شدت پشیمون بود و گریه میکرد و شعر میگفت، مرثیه میگفت. اینطوری نقل میکنه: حسین به سمت خیمگاه من اومد، ما رأیت قط احسن من الحسین، من شخصی بهتر و زیباتر از حسین تو عمرم ندیده بودم. ولا املع للعین، هیچ شخصی مثل حسین تو دل بروتر نبود. چشم پر کن به تعبیر فارسی میشه تو دل برو، هیچ کس مثل حسین اینقدر زیبا و توی دل برو نبود. ولا رققت على احد قط رقتي عليه حين رايته يمشي والصبيان حوله. میگه دلمم به اندازه‌ای که برای حسین سوخت برای هیچ کی نسوخت. دیدم حسین با فرزندان کوچکش اومده، با رقیه، با امام باقر، با بچه‌های کوچیک. عجب، دلت برای امام حسین میسوزه؟ حسین رو بسیار زیبا و خوش سیرت و صورت میدونی اما کمکش نمیکنی؟ چرا؟ این رو میخواییم بررسی کنیم. حضرت سید الشهدا وارد خیمگاه شد. ابن حر جعفی بسیار تکریم کرد، امام رو در بالای خیمگاه نشوند، رو کرد حضرت سید الشهدا به ابن حر، فرمود یبن الحر ان اهل مصركم كتبوا الي انهم مجتمعون علي نصرتي وسالوني القدوم عليهم. ابن حر، من با پای خودم که نیومدم، کوفیا هم شهریای خودت برای من نامه نوشتن، به من گفتن تو رو یاری میکنیم، به من گفتن تشریف بیار، قدم رو چشم ما بذار. وليس الامر على ما زعموا، اما متاسفانه اینطور نبودن. حالا اتمام حجت شخصی، و ان عليك ذنوبا كثيره. ابن حر، من تو رو میشناسم، گناهان زیادی داری، فهل لك من توبه تمحو بها ذنوبك، نمیخوای توبه کنی و گناهان گذشته خودت رو محو کنی، از بین ببری؟ گفت بله، چیکار کنم ای فرزند رسول خدا، چیکار کنم که گناهانم پاک بشه، چه کنم؟ امام فرمود تنصر ابن بنت نبیک و تقاتل معه. ابن حر، بیا فرزند دختر رسول خدا حضرت محمد مصطفی رو یاری کن. و تقاتل معه، در معیت و همراهی او با فساد و با کفر و الحاد مبارزه کن. بیا همراه من شو. اگر میخوای توبه کنی، بعضی توبه ها عملیه، مثل حر ابن یزید ریاحی. حر وقتی اومد گردنش کچ کرد، گفت آقا جان من نمیام سوی خیمه ها، خجالت میکشم زینب سلام الله علیها منو ببینه، چون من راه رو بر شما بستم، اجازه بده با خونم توبه کنم. بعضی توبه ها عملیه، با زبان نیست، با استغفرالله گفتن نیست. ابا عبدالله فرمود اگر میخوای گناهان بسیار گذشتت پاک بشه و پاکیزه بشی، بیا در معیت امام با فساد و با الحاد و کفر مبارزه کن. حالا پاسخش رو گوش بدید. فقال عبیدالله، ببینید چه جمله عجیبی میگه، والله حسین جان قسم به خدا، انی لاعلم ان من شایعک کان السعید فی الاخره، کان السعید فی الاخره. حسین جان به خدا قسم، من میدانم هر کس با تو باشد و با تو همراهی کند، در بهشت برین خوشبخت خواهد بود. کان السعید فی الاخره. خب چرا کمک نمی کنی؟ بهونت چیه؟ چرا فکر می کنی بین حق و باطل راه سومی هست؟ پاسخش رو دقت کنید. عبیدالله ابن حر گفتش که فَإِنَّ فانشدك الله ان تحملني على هذه الحاله فان نفسي لم تسمح بعد بالموت. همه حرف اینجاست. حسین جان خواهش میکنم منو بذار تو همین خیمگاه باشم، بذار بر همین حالت بمونم، تو همین خط سوم، نه با حق باشم نه علیه حق باشم، نه تو مسیر یاری حق باشم نه کنار نصرت دادن باطل باشم. چرا؟ فإن نفسی لم تسمح بعد بالموت. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم جون بدم، من از مرگ میترسم. میدونم هر کی با شما باشه خوشبخته، میدونم هر کی با شما باشه بهشتیه و در آخرت در بهشت مأوا همنشین شما و رسول خداست، اما میترسم، میترسم از مرگ، میترسم. خیلی از اونهایی که کنار سید الشهدا نبودند چون از جونشون میترسیدن. این ترس باعث شد که از ترس مرگ خودکشی کنن، از ترس جان دادن جان بدن، از ترس مرگ خودکشی جمعی کنن و خودشون رو تسلیم باطل کنن و باطل دماغ از روزگارشون در بیاره. یاران مختار ثقفی وقتی که مصعب ابن زبیر محاصره کرد دارالاماره رو، حدود 6-7 هزار نفر بودن. ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی مزهجی نیومد کمک جناب مختار ثقفی. مختار ثقفی به یارانش گفت این اماننامه مصعب ابن زبیر ابن عوام حیله ایست برای تسلیم کردن شما. اگر اسیر شدید، تن به ذلت دادید، از ترس مرگ تسلیم شدید، تک تکتون رو میکشه. گفتن نه، اماننامه داده. مختار شهید شد با تعداد قلیلی از یاران. این 6-7 هزار نفر تسلیم شدن. مصعب چه دستوری داد؟ دستور داد مثل گوسفند اینها رو سر ببرن. 6 هزار نفر رو تو یک روز سر برید، جوی خون را افتاد. از ترس مرگ تسلیم شدن و تن به مرگ با ذلت دادن. اما مختار از مرگ نترسید، با عزت به شهادت رسید. شهدای کربلا این گونه بودن، از مرگ نمی ترسیدن. لذا معیت با امام رو تا آخرین قطره خونشون داشتن، کوچیک و بزرگم نداشت. چه نوجوونش مثل قاسم ابن الحسن که میگفت احلا من العسل، من مرد را شیرین‌تر از عسل میبینم. چه پیرمردایی مثل مسلم ابن اوسجه و جناب حبیب ابن مظاهر، حبیب الحسین، باب الحسین. یه شهیدی داریم تو کربلا به نام جناده انصاری، از یاران رسول خدا بود. خودش و یک فرزند نوجوانی داشت و همسرش یک پیرزنی بودن. اومدن کربلا کنار سید الشهدا. شهید شد جناده انصاری. جناده انصاری که شهید شد، پسر حدود 13-14 ساله ای داشت. اومد خدمت حضرت سید الشهدا. به حضرت ابا عبدالله الحسین گفت آقا جان به من اجازه میدان بده. اجازه میدان بده. حضرت سید الشهدا فرمود پدر بزرگوارتون تازه شهید شده، مادرتونم پیره، شما یادگار همسرش هستی، برو پیش مادرت. میدونید چی پاسخ داد؟ این نوجوان 13-14 ساله عمر ابن جناده انصاری گفت ان امی امرتنی، آقا جان مادر به من دستور داده برو فدایی حسین شو. ابا عبدالله الحسین اجازه داد. عمر ابن جناده وارد میدان میشه. رجزش قبیله‌ای نیست، رجزش شیعیه. ببینید، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر و نذیر، علی و فاطمه و ابوا، فهل تعلمون له من نظیر؟ پادشاه دل من حسینه، چه پادشاه خوبیست، مایه مسرت دل و آرامش دل من حسینه. پدر و مادر او علی و فاطمه هستن، شما بهتر از این دو پدر و مادر کسی رو میشناسید؟ وارد میدان شد، جنگید، زنده زنده سرش رو بریدن، سرش رو پرتاب کردن سمت سید الشهدا. پدر شهید، فرزند شهید، حالا نوبت مادر پیره. سر خونین پسر شهیدش رو گرفت، خاک رو پاک کرد، خون رو پاک کرد، این سر رو بوسید، سر رو گرفت، حمله ور شد به سمت دشمن. رجز مادر رو گوش میدید، انی عجوز فی النسا ضعیفه، خاویت بالیت نحیفه، اضربکم بضربت عنیفه، دون بنی فاطمه الشریفه. شوهرم رو شهید کردید، پسرم رو شهید کردید، سر پسرم رو بریدید، سر پسرم رو پرتاب میکنید به سمت من، من با همین سر پسرم به شما حمله میکنم، هرچند پیرم، نحیفم، ضعیفم، اما چنان ضربه سختی به شما میزنم تا از فرزندان فاطمه پاک دفاع کنم. این سلحشوری شهدای کربلاست، نه مثل ابن حر که میگه ان نفسی لم تسمح بعد بالموت، من میترسم نمیتونم جون بدم لذا با شما همراهی نمی کنم. اما یک جوان 13-14 ساله اینگونه فدایی میشه. الان قدر مادران شهدای انقلاب خودمون رو بدونیم، الان قدر همسران و فرزندان و پدر و مادر شهدای مدافعین حرم حضرت زینب کبرا و سامراء و نجف و کربلا رو بدونیم. تو همین زمان مردمان ایران مردمان بی‌نظیری هستند توی تاریخ. این همه تحریم در این 40 سال، این همه فشار، این همه جنگ تبلیغاتی، از داخل و بیرون در حال پمپاژ تبلیغاتی و حمله رسانه‌ای هستیم، فتنه‌های گوناگون، تحریم‌های به قول خودشون بی سابقه تو تاریخ بشریت، نه تو تاریخ 100 سال اخیر، از ابتدای خلقت آدم تا به الان هیچ تحریم به قول خودشون شکننده تری از این تحریم هایی که علیه ما توی این چند سال خصوصا این 20 سال اخیر شده. این تحریم هایی که اگر یک چلمش بر اروپا وارد میشد اروپا متلاشی میشد، بر خود آمریکا میشد آمریکا متلاشی میشد. چرا پدر و مادرای شهدای مدافع حرم؟ چون الگوشون عمر ابن جناده انصاری است، مادرشه. الگوشون عابس ابن ابی شبیب شاکریه. الگوشون
نافع ابن هلال جملی مزهجیه. نافع میگه شب عاشورا ترسیدم، گفتم حسین رو تنها نذارم، اومدم پیش خیمگاه ابو عبدالله الحسین، دیدم سید الشهدا اومده بیرون داره خار جمع میکنه. فردا شب قرار ایتام آل پیامبر تو این بیابونا بدون خیمگاهشون رو آتیش میزنن. نزدیک شدم، آقا نگاه کرد، گفت نافع چیکار میکنه اینجا؟ نافع میگه من نگران شما هستم. امام فرمود نافع بیا دستت رو بده به دستم یکم قدم بزنیم. میشه یک روزی، امروز روز امام زمان بود، امام زمان بیاد به ما بگه فلانی بیا دستت رو تو دستم بذار یکم قدم بزنیم، سخن بگیم با هم حرف بزنیم، میشه؟ نافع ابن هلال نگران امام، دغدغش امام، خودش رو نمیبینه، فدایی امام. نافع ابن هلال جملی مزهجی فامیل عمرو ابن حجاج زبیدی مزهجیه. از روز هفتم که آب رو بستن، عمرو ابن حجاج مسئول بستن آب بود، فامیل نافع بود. نافع میرفت بهش آب میداد، آب خودش نمیخورد، برای امام حسین میورد، که بعد که فهمید دیگه آب نداد به نافع. نافع هم با افتخار گفت تا مولایم حسین آب ننوشه من آب نمینوشم. اینطور عاشق بود. امام حسین دست نافع رو میگیره، شروع میکنن به حرکت کردن. از دور یه تپه هایی میبینن. امام حسین به نافع میفرماید اما تسلک، نافع جان نمیخوای بری پشت این تپه ها، فتن جو نفسک، جان خودت رو نجات بدی، برو با من کار دارن نافع جان. نافع میگه افتادم رو پای امام حسین، گفتم فوالله الذی من علی بک لا افارقک. حسین جان قسم به خدایی که منت گذاش و تو رو به من داد، از تو جدا نمیشم، کجا برم؟ تازه تو رو پیدا کردم. نافع ابن هلال جز کسایی بود که توی عزیب الهجانات، یعنی حدود 20-22 ذیحجه، 10-15 روز قبل از عاشورا به امام رسید، خودشو به امام رسوند. فوالله الذی من علی بک لا افارقک، قسم به خدایی که منت گذاشت و تو را به من داد، از تو جدا نمیشم. عزیزان، چون امروز روز جمعه است، روز امام زمان هست، یک نکته در تکمله این مبحث خدمت شما دارم، خواهشاً دقت کنید. بعضیا چون میترسن فکر میکنن بین حق و باطل راه سومی هست، لذا نه کنار حق میمونن نه کنار باطل، میترسن. مثل ابن حر جعفی، مثل حرثمه، مثل بسیاری از کوفیان، مثل بسیاری از کسانی که تو زمان ما هم میترسیدن، نه به جبهه میرفتن نه علیه جبهه کاری میکردن. اما عزیزان، این همه صلابت حسینی و این همه استقامت زینبی از کجاست؟ منشأ این همه امید در اوج محاصره چیه؟ کانون و سراچه امید سید الشهدا در محاصره روز عاشورا چی بود که اومد خدمت حضرت زینب؟ این عبارات رو برای شما میخونم. خدمت حضرت زینب فرمود استعدوا للبلاء، این وداع دومه، وقتی که امام حسین تک و تنها، والوتر الموتور، تک و تنها ماند، اومد خدمت حضرت زینب فرمود استعدوا للبلاء، زینب جان خودتون رو آماده سختی ها کنید. واعلموا، ببینید این امید از کجاست؟ محاصرن، همه یارانش رو از دست داده، هیچ کس نمانده، این امید از کجاست؟ این صلابت و ایستادگی و سمود و پایداری ریشه در چه منبع قدرتمندی داره؟ فرمود و اعلمو ان الله تعالی حامیکم. زینب جان، خودت رو آماده بلا و سختی کن، اما بدان که خدا محامی شما، از شما حمایت میکنه. تمام تکیهگاه سید الشهدا خداست. و حافظکم، زینب جان خدا از شما محافظت میکنه. و سینجیکم من شر الاعداء، زینب جان خدا شما را از شر این دشمنان نجات خواهد داد. و یجعل عاقبت امرکم الی خیر، عاقبت به خیر میشید. و یعذب عدوکم به انواع العذاب، دشمنانتون رو به انواع دردها عذاب خواهد کرد. نگران نباشید. این کانون امید از کجاست که حضرت زینب چنان این امید وجودش رو میگیره که وقتی در مقابل یزید در شام میسه همینطور محکم صحبت میکنه، رو میکنه به یک یزید ملعون، چی میفرماید؟ فکت کیدک، بیچاره ای یزید پست. این کلماتشه. یک اسیر، اون هم بانو که همه عزیزانش رو از دست داده، به جای گریه و زاری در مقابل استکبار جهانی ایستاده، به استکبار جهانی میگه ای یزید پست، انی لاستصغر قدرک، خیلی کوچیکی، فکت کیدک، هر حیله‌ای داری پیاده کن. فکت کیدک وسع سعیک، هر تلاشی که میتونی بکنی بکن. چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. فوالله لا تمحو ذکرنا، ای یزید پس نمیتونی یاد خاطره ما اهل بیت رو از بین ببری. ولا تمیت وحینا، نمیتونی وحی رو نابود کنی. تو اومده بودی وحی رو نابود کنی. خون سید الشهدا و بیانهای من و روشنگریهای من نمیذاره. ولا تمیت وحینا ولا تدرک و امدنا، تو اصلا انقدر شعور نداری که بفهمی شأن و جایگاه ما کجاست. ولا ترحض عنک آرها، هیچ وقت ننگ کشتن سید الشهدا از دستان و وجود پاک نمیشه. این همه صلابت، این همه امید در اسارت، این حماس آفرینی در بند ریشه در چی داره؟ ریشه در اعتقاد به خدا داره. اعتقاد به خدا عزیزم، ما اگر در مدار فرمول مقاومت الهی قرار گرفتیم هیچ وقت نباید بترسیم، و اگر در مدار شیطان قرار گرفتیم باید بترسیم. ما اگر اسیر هم بشیم، در بند هم بشیم، اما بدانیم به حقیم، در جبهه حقیم، نترسیم. اما اگر قدرتمند و گردنکش مثل فرعون و فرعونیان و نمرود و نمرودیان و یزید و یزیدیان هم باشیم باید بترسیم که این قدرت ها پوشالی است. چرا؟ چون فرمول مدار قواعد آفرینش خلاف باطله و موافق با جبهه حقه. عزیزان، حرف بنده امروز در روز جمعه، روز امام زمان، اینه: بعضیا از روی ترس بین حق و باطل راه سومی پیدا میکنن، بعضیا از روی عافیت طلبی، بعضیا از روی راحت طلبی، بعضیا فکر میکنن بین حق و باطل راه سومی نیست. برو زندگی تو بکن، تو خونه بشین، یه حقوقی داشته باش، صبحت شب بشه، شبت صبح بشه. چی کار داری به فلسطین؟ چی کار داری به افغانستان؟ چی کار داری به سوریه؟ چی کار داری به اسرائیل؟ چی کار داری به آمریکا؟ چی کار داری به مستضعفین و مظلومین؟ زندگیت کن. بعضی اینطور فکر میکنن، بعضی ها فکر میکنن در زندگی دنیا بین حق و باطل با راحت طلبی و رفاه طلبی و منفعت طلبی میشه یه گوشه نشست، یه چیزی دستش بیاد بخوره، زندگیش کنه، تفریحش داشته باشه، کاری به هیچ چی نداشته باشه. اینطوری نیست. قرآن میفرماید اینطوری نیست. من چند تا آیه رو سریع برای شما بخونم که اگر ما در این مدار قرار گرفتیم بدانیم حسینی و زینبی هستیم و الا جزء ساکتین و جزء بی‌طرف‌هایی که سکوت کفرگونه عملی باعث به مذبح بردن امام و به مقتل بردن امام زمانشون خواهند شد. دقت بکنید این آیات رو با دقت. آیه اول عزیزان، تلک الایام نداولها بین الناس، آل عمران آیه 14. یعنی ای انسان ها، ای مؤمنین، فکر نکنید با گوشه نشینی باطل به شما کاری نداره. درگیری جبهه حق و باطل یک سنت قطعی در مدار آفرینش قواعد زندگی بشره. درگیری بین حق و باطل قطعی است. حق کاری به باطل نداشته داشته باشه، باطل کار به حق داره. مگر مردم بدبخت استرالیا کاری به انگلیسی ها داشتن که رفتن بومیان استرالیا رو نابود کردن؟ مگر کریستوف کولوم، مردم سرخپوست آمریکا کاری به کریستوف کولوم داشتن؟ کریستوف کولوم رفت صدها میلیون سرخپوست کشتن توی آمریکا. این تمدن فعلی آمریکا بر روی خونهای زیادی از سرخپوست‌ها بنا شده. باطل با مردم کار داره. فکر نکنیم یه گوشه بشینیم درگیری نیست. قرآن میفرماید درگیری قطعیه. این یک. بعضی عافیت طلبن، قرآن میفرماید نه خیر، بل نقذف بالحق على الباطل. ای حق باید بکوبی تو سر باطل، فیدمقه، دمقش کنی، فاذا هو زاهق، تا نابود بشه. باطل نابود نشه دست از سر شما بر نمیداره. لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، دست از سر شما نمیکشن. باید بزنی تو سرشون، باید بزنی. اسرائیل، بلندی های جولان، جنوب لبنان، صحرای سینا، کرانه باختری رود اردن و کل فلسطین رو گرفت. کجا آزاد شد با عزت؟ فقط جنوب لبنان، چون جنوب لبنان جبهه حقی بود که زد تو سر باطل. اسرائیل بیرونش کرد. الان تنها رمز موفقیت پیروزی در اسرائیل کوبیدن تو سر اسرائیله. آیه قرآنه، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء من دون الناس فتمنوا الموت. اونا از مرگ میترسن، باید به مرگ بگیریشون. آیه قرآنه، هر روز جمعه هم مستحب سوره جمعه خونده بشه. آیهش هم اونجاست. یعنی بدانید دشمن درجه یک شما یهوده، نشینید تو خونه، اون میاد نفوذ میکنه، دمار از روزگارتون در میاره. شما برید بزنید تو سرش. نقذف بالحق على الباطل. این که حاج قاسم رو زدن، چون حاج قاسم راه زمینی تهران به بغداد به دمشق به بیروت رو وصل کرد. از القائمی که این روزا الان خبرار میشنوید که شرق فرات به هم ریخته، اونها میخوان دوباره القائم رو قیچی کنن. ما کارمونو کردیم. حاج قاسم کارشو کرد، شهید تهرانی کارشو کرد با اون موشک‌ها، شهید متوسلیان با اون کادسازی در جنوب لبنان کارشو کرد، تموم شده، تو محاصره کاملن. بل نقذف بالحق على الباطل فیدمقه فاذا هو زاهق. اگر میخواهید باطل زاهق بشه، نابود بشه، باید بکوبی تو سرش تا دمقش کنی، گیجش کنی، نذاری اون تو رو گیج کنه. خب اگر این کارو نکردید چی میشه؟ این رو دقت کنید، مربوط به شما ایرانی هاست. وقت داره میگذره عزیزان. دو تا آیه دیگه میخونم، خیلی آیات یادداشت کردم. آیه اول، فرمول مدار آفرینش جبهه حق و باطل چگونه است؟ آیه قرآن مجادله 20-21 ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي. دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و دشمنان دین بدانند که به ذلت کشیده خواهند شد. این فرمول خداست. اینهایی که الان علیه حجاب دارن تبلیغ میکنن بدانن به ذلت کشیده خواهند شد. با حکم خدا میجنگید به ذلت کشیده خواهند شد. اسرائیل، میخوای دین خدا رو نابود کنی، سبک زندگی توحید نبوی رو از بین ببری، به ذلت نابود خواهی شد. این فرمول خداست. الان نه چند سال بعد به نخره میشه. بعد فرمود لأغلبن انا و رسولی، قطعا پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود. این آیه اول. آیه دومی که میخوام بخونم و بس تموم. آیه دوم اینه، خواهش میکنم این آیه رو دقت بفرمایید. الا تنفروا، سوره توبه آیه 39، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. یعنی چی؟ یعنی ای اعراب، ای جامعه مسلمین حجاز، اگر شما مأموریت مبارزه با جبهه باطل و اسرائیل رو به دست نگیرید، یستبدل قوما غيركم، خدا این مأموریت رو به یک قومیت دیگه خواهد داد. غیرکم، غیر از شما اعراب حجاز. ثم لا یکونوا امثالکم، مثل شما هم سست نخواهند بود. از رسول خدا این روایت تو کتب اهل سنت هست، تو المیزان هم هست. از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن آقا جان، این قومی که اگر ما کوتاهی کنیم خدا اونها رو به جای ما جایگزین میکنه کیان؟ سلمان فارسی بود. زد رو پای سلمان فارسی، فرمود هادا و اهله، لو کان الایمان منوقا بالثریا لتناوله رجال من فارس. این قومی که مأموریت جهانی سازی سبک زندگی توحیدی نبوی علوی حسینی مهدوی را انجام خواهد داد، سلمان و فامیلاشن، یعنی ایرانی ها. الله این ایرانی ها خواهند بود. منظور از فارس کل ایرانه، حالا آذربایجان و خوزستان و سیستان و گرگان، همه جمعیت. منظور ایرانه، فکر ایرانه، نه منظور ترک و عرب و فکر ایرانه. و الا تو ایران عرب هم هست، عربای خوزستان که ما سالیان سال خدمتشون بودیم، به شدت ارادتمند اهل بیت و انقلاب، اونها هم هستن، کردا هم هستن، سیستانی ها هستن، آذری ها. منظور اندیشه فارسه. فرمود فارس سرزمین، نه منظور زبان فارسیه. حالا نکته سر این عزیزان، حضرت رسول فرمود اینها هستن. امیدوار باشیم. من روایتی از امیرالمؤمنین دیدم، وقتی اسرای ایرانی رو زمان خلیفه دوم وارد مدینه کردن، امیرالمؤمنین رو کرد به فاتحین ایران، فرمود ضربتموهم علا تنزیله ولا تنقض الدنیا حتی یضربوکم علا تأویله. یعنی چی؟ یعنی شما اعراب حجاز رفتید ایرانی ها رو جنگیدید تا قرآن رو بهشون بدید، دنیا تموم نمیشه، همین ایرانی ها تحقق عینی قرآن، تأویل یعنی تحقق عینی قرآن رو به شما یاد خواهند داد. اعدو لهم مصطفحكم من قوه، قوه رو به شما یاد خواهند داد. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین رو به شما یاد خواهند داد. اما رمزش استقامته، این که آقا همیشه امید میده، چون آقا با قرآن آشناست، با تاریخ آشناست، میفرماید ما نزدیک قله ایم، استقامت باید کرد. الحمدلله مردم ایران تا الان استقامت کردن. این استقامت رو چون نزدیک قله هستیم، انسان هرچی نزدیک قله میشه خسیفتر میشه، انرژیش کمتر میشه، باید بیشتر استقامت کنه. این استقامت بیشتر ما را به قله کمال و جمال و جلال الهی خواهد رسون و انشالله جبهه باطل از بین خواهد رفت و زمینه ظهور آقا امام زمان فراهم خواهد شد. روزه بنده زیارت ناحیه مقدس است، چون امروز روز امام زمانه. ببینیم امام زمان چگونه با امام حسین سخن میگه. از یکی از عرفا پرسیدن چرا امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه به جای جای بدن امام حسین سلام میده. این عارف بزرگوار فرمود چون جای جای بدن امام حسین زخمی شده بود، مجروح شده بود. السلام علی الشیب الخضیب، سلام در اون محاسن زیبایی که با خون سرش خضاب شد. السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون بدنی که غارت شد. در یه گزارش تاریخی خوندم خیلی دلم سوخت، وقتی امام حسین اومد وداع آخر رو با حضرت زینب داشته باشه، فرمود زینب جان برو برای من یک لباسی بیار انقدر کهنه و انقدر بی ارزش که لا یرغب فیه احدون، هیچ کس طمعی به این لباس نکنه که زیر لباسام بپوشم، چون اینا قرار بدن رو غارت کنن. اون نانجیب اومد سراغ انگشتر حضرت، شروع کرد کشیدن، دید انگشتر بیرون نمیاد، با چاقو شروع کرد ضربه زدن، انگشتر رو با انگشت برد. السلام علی الثقر المقروع، سلام بر اون دندانهای زیبایی که با خیزران مضروب گشت. السلام علی الخد الطریب، سلام بر اون گونه خاکالود. شیرش دسته بود، هر کاری کردیم گلوش بود. صورت حضرت رو به خاک زد، گونه خاکالود یاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیاموز، همه ما رو جز سربازان خاص امام زمان قرار بده. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیسم و وهابی ها رو و فتنه های رسانه ایشون رو به خودشون برگردان، اونها رو نیست و نابود بگردان. این ملت مظلوم و مقتدر رو بر دشمنانش و مشکلاتش بیروز بگردان. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.